از خواب پریدم. عجولانه سر جایم نشستم و ترسناک به مردی که به مردم آن دور اطراف شباهتی نداشت زل زدم. دشتاشه زرد بر تن داشت. قامتش بلند و درشت بود. شالی به سر انداخته بود و فقط گردی صورت پرعخم و ریش نیمه بلندش از پشت شال سفید عربیش پیدا بود. با بی‌حوصلگی چینی به پیشانی کوتاه خود انداخت، بعد آرام زیر گوشم گفت: مگر ابوطلح نگفته بود چهار چشمی بیدار باشی و یک لحظه نخوابی؟ تند و براق گفتم: از صبح تا به الان یعنی بیشتر از 5 ساعته که اینجا مثل مجسمه نشستم. تو چرا دیر کردی مرد ناحسابی؟ اخمولود گفت: بلند شو برویم. دیگر از این بعد حرفی نزن. تو مثلا مجاهد مطیع خلیفه خدایی. جسمت نباید بیروح و خسته به نظر بیاید. این شکلی میخوای مهمان سفره رسول خدا بشوی و همراه او در بهشت غذا نوش جان کنی؟ پلکایم بالا و پایین شدن. یاد حرف یکی از دوستان ابوطلحه افتادم که گفت: هر کدام از ما که شهید بشویم یک راست به بهشت می رویم، به باغ بزرگ رسول خدا. آن وقت سر سفره پیامبر می نشینیم و با او غذای پاک بهشتی می خوریم. فقط هر کدام از ما باید یادمان باشد که قاشق و چنگال همراهمان ببریم. درست در طبقه چهارم یک ساختمان نیمه کار مستقر شدیم. شکر خدا به جز من هیچ کسی دیگری در آنجا نبود. خالد یا همان مرد درشت هیکل بد اخلاق به بازویم چنگ زد و آمرانه گفت: یک وقت خودت را نبازی. درست است که نازک نارنجی هستی و از اروپا آمده ای. درست است که پیشت ولگردی و هرزگی بوده و حتی یک خار مغیلان بیابان هم به دست و پایت فرو نرفته. اما الان وقت بیرحمی است. باید نشان بدهی که سرباز جانباخته خلیفه ابوبکر بغدادی و بزرگان پشت سر او هستی. سیبک گلویش دائم بالا و پایین می رفت و ریش نیمه بلندش می لرزید. هزار رحمت به ابو حسین و دوستانش. آنقدر به هم ریخته و عصبانی بودم که می خواستم بپرم روی سرش و گلوی استخوانیش را فشار بدهم. توهم داشت که من نازک نارنجم. نمی دانست که من در رشته بوکس در پاریس چند بار قهرمان شده بودم. با پرروی تمام مرا هرزه و ولگرد خطاب می کرد. انگار در نظر همهشان ما اروپایی ها هرزه و گناهکار بودیم و خودشان پاک و درستکار. سرش فریاد زدن: خفه احمق، فکر میکنی کی هستی که این تهمت رو بارم میکنی؟ من الان مسلمون هستم. من عشق محمد رو تو رگام دارم. اگه قرار بود مسلمون مثل تو و دوستات باشم که به همون شکل قبلی مسیحی میموندم. چشمای خالد از خشم برآمده و سرخ شد. چند قدمی جلو آمد. خودش بود و من. پنجره حال آن طبقه نیمه کاره هیچ مانعی نداشت. راحت میتوانست من را هل بدهد توی حیات کناری، طوری که هیچ کس هم متوجه نشود. بعد دمش را بگذارد روی کولش و برود به ابوطلحه گزارش بدهد که او را عراقی‌ها کشتند. برای لحظاتی ترس ورم داشت. نفس از بینی بیرون میدادم و سینه‌ام به سختی بالا و پایین میرفت. ناگهان خالد رنگ عوض کرد. به خودش آمد و خشم خود را خورد. خون به صورتش دویده بود، اما به لب‌هایش لبخند موذیانه‌ای داشت. دستش را جلو آورد، خواستم جا خالی بدهم و از زیر دست او بگریزم. بعد از پله‌های سیمانی ساختمان پایین بدوم و بروم به جایی که او نتواند ردی از من پیدا کند. اما دستش به آرامی روی شانه‌ام نشست. او چه تصمیمی داشت؟ صورت به صورتم شد و با چشم‌های خیس گفت: ببخش مرا یوسف. استغفرالله ربی و توب علیه. انسان از وقتی که مسلمان می‌شود مثل کودکی است که تازه از مادر متولد شده است. این پیام دین ماست. تو پاک و پاکیزه هستی. خوش به حالت. کاش من اول کافر بودم، مسیحی بودم، بعد مسلمان می شدم تا مثل تو پاک باشم. بهشتی بهشتی. پیشانیم را بوسید و گفت: من این روزها انقدر آشفته و خسته و گریزان هستم که دست خودم نیست چه می گویم. فقط حرفم این است که به دستورات من گوش کنی. سوال و اما اگر اضافی نیاوری. من دلسوز تو هستم. اگر این شکلی با هم کار نکنیم، در میان این همه کافر و مرتد در کربلا راه به جایی نمیبریم. همه نقشه های ما نقشه براب میشود. مهم این است که تابع اوامر خلیفه باشیم. دستور او از طریق ابوطلحه به ما میرسد. اسلام ما خیلی مظلوم و غریب است. ظلم و کفر زیاد شده و ما باید همه ظالمان و کافران را نابود کنیم. با لبخند خسته گفتم: من در خدمت شما هستم. نفس راحتی از ریه هایش بیرون داد. با دست راستش شال روی سرش را برداشت و عرق سر و گردن خود را خوش کرد. بعد گفت: از اینجا گنبد زرد حرم پیداست، همان جایی که قبر حسین پسر علی در زیر آن قرار دارد. اما اصلاً به آن نگاه نکن. انگار نه انگار که برای تو مهم است. سرت به کار خودت باشد. اگر کاری نداشتی بنشین و ذکر خدا بگو. همین. سپس شال خود را روی سر و گردن خود سفت بست. من تا چند دقیقه دیگر از تو جدا می شوم. تو باید تا نصف شب همینجا بمانی تا من برگردم و تو را ببرم. ببخش که ماندن تو در این منطقه زیاد طول کشید، اما ما باید حواسمان به نیروهای پلیس امنیتی زیاد باشد، مخصوصا به عوامل هشت شبی که گاهی با لباس شخصی دور اطراف حرم پرسه میزنند. اما چه خالد، اما بگذار ببینم برای گرسنگیت چه باید بکنم. فوری گفتم آن بیرون چند تا موکب هست که هر کدام غذای مخصوصی به مردم میدهند، همه هم مجانی است. ابرو بالا انداخت، بازویم را گرفت و من را طرف خود کشید. هر دو کنار دیوار ایستادیم. دهانش را جلو آورد، مثل دهان ابو طلحه دهان او هم بوی بدی میداد، بوی یک جور دود تخدیر کننده. خالد گفت ما خودمان غذا داریم، پاک و حلال. گوشت و پوست تو باید با طعام حلال آمیخته شود، نه حرام. مال این مردم حرام است، میفهمی؟ من که نمیفهمیدم چه میگفت. چشمهای درشتش برق و خوف بدی داشت. سعی کردم زیاد به او نگاه نکنم و فقط با گوشهایم بار سنگین کلماتش را تحمل کنم. او با همان لحن اما آهسته ادامه داد ما به زودی پرچم سیاه رنگ و پر افتخارمان را بر بالای بام‌ها و حرم‌های کافران به اهتزاز در خواهیم آورد. این وعده خدا در قرآن است. داشتم از وعظ و خطابه‌هایش بالا می‌آوردم. او ولکن نبود. بی‌حوصله گفتم برو سر اصل مطلب. بگو دستور چیست؟ من خیلی راه آمدم. هنوز هم بعد از آن همه پیاده روی استراحت درست و حسابی نداشتم. من توی این ساعت‌ها رمقی برای جهاد فی سبیل الله ندارم. من باید شارژ بشم، باید ریلکس باشم. من انرژی تازه میخواهم. خندید و با مشت محکم به پشت کمرم زد. چه دست سنگینی داشت. گفت من میروم و به زودی برمیگردم. من دنبال دو نفر از مجاهدان دیگر هستم. آنها هنوز به کربلا و محل قرارمان نرسیدند. انشالله به زودی میرسند. بعد هر ستای شما را در یک خانه که کمی از اینجا دور است اسکان میدهیم. برخواست که برود. گرسنگی و تشنگی هم چه خالد؟ خندید اوه یادم رفت، چند دقیقه صبر کن تا برگردم. رفت و چند دقیقه دیگر با دست پر برگشت. در دست او یک ظرف غذا بود، کمی پلو با مقداری گوشت در زیر آن، چند تا ظرف چهار گوش و کوچک آب هم کنارش بود. در حال رفتن گفت فقط همینجا بمان، کنجکاوی و ماجراجویی ممکن است به قیمت از دست رفتن جانت تمام شود. حتی اگر دیر کردم یک وقتی به سرت نزند بیرون بروی. موزیانه خندید و رفت. من با اشتهای زیاد به غذا که بوی خوبی از آن بلند می شد خیره شدم. خالد گفته بود از موکب‌ها غذا نگیرم، اما معلوم بود خودش این غذاها را از آنها گرفته است. چه راحت دروغ می گفتن این مجاهدان راه خلیفه. حین خوردن غذا ناگهان صورتم طرف گنبد طلایی چرخید. انگار کوهی از نور بود که برق آن همه تنم را گرفت. تمام تنم به رعش افتاد. زبانم مثل چوبی خشک به سقف دهانم چسبید. گفتم دوباره آن را ببینم، شاید آن احساس برق گرفتگی خیالی باشد. دوباره نگاهش کردم، اما بیشتر از قبل لرزیدم. سر تا پا خیس عرق شدم. چه مغناطیسی داشت. دیگر دلم به قضا نمی رفت. اشتهایم انگار کور شده بود. در خودم مچاله بودم. کربلا چقدر عجیب بود و من نمی دانستم. راستی ما برای اجرای چه نقشه‌ای به این جای عجیب آمده بودیم؟ برشی از کتاب داعشی و عاشقی به قلم مجید ملا محمدی.